اگه پیش جاده تیز باشه
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ساعت 9 ایران تهران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
مربی کشوری و مشاور شیردهی و عضو انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران گفت مادرانی که در مسیر زیارتی اربعین حضور دارند، به ویژه در زمان اسکان در مواکب، میبایست با مشاوران تغذیه و پزشکان گروه در ارتباط باشند تا جای نگرانی جدی از بابت کیفیت تغذیه در این مسیر باقی نماند. مژگان مظلوم افسود مادران باید مراقب باشند که از کمخوری یا پرخوری پرهیز کرده و کمخوری باعث کاهش کالری دریافتی و در نتیجه کاهش ترشح شیر می شود. رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره مخاطرات ناشی از تابش مستقیم نور خورشید هشدار داد. محسن فرهادی افسود برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از نور خورشید لازم است از لباس‌های پوشیده و روشن برای محافظت از بازوها و پاها استفاده کنند. کلاه لبه‌دار برای محافظت صورت، گوش‌ها و گردن به کار برند و از عینک آفتابی استاندارد با قابلیت جذب UVA و UVB استفاده کنند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با تاکید به خانواده ها برای مراقبت از سلامت کودکان در برابر اشعه آفتاب، تکرار و شدت موارد آفتاب سوختگی را خطری برای ابتلا به سرطان پوست دانست. مریم سادات ساداتی پزشک متخصص پوست گفت ضد آفتاب‌های ویژه کودکان که اغلب از سنین 6 ماهگی به بعد قابل استفاده است، بافت و ساختار متفاوتی نسبت به ضد آفتاب‌های بزرگسالان دارد. و محققان گزارش می‌دهند افرادی که کمبود ویتامین دی دارند 36% بیشتر احتمال دارد که به دلیل عفونت کووید نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشته باشند. محقق ارشد دانشگاه استرالیای جنوبی گفت ویتامین دی نقش کلیدی در تنظیم سیستم ایمنی بدن دارد، بنابراین محتمل است که سطح پایین آن بر نحوه واکنش بدن به عفونت‌های مانند کووید 19 تأثیر بگذارد. با سپاس از همراهی شما خوبان با رویدادهای سلامت از شبکه رادیویی سلامت.
اسمم بابا برگیه، میدونید کنم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیتکوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه، کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش، لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جود، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. سپاس از اینکه همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت و ممنونم که در مصرف برق صرفه‌جویی میکنید، به فرزندانتون هم آنچه که میبایست رو آموزش میدید. اما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه زنده اینجا طبیب باشید، کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. در این برنامه افتخار همراهی با جناب آقای دکتر محمد حسین شجاع مرادی، فوق تخصص نفرولوژی بزرگسالان، همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران رو خواهیم داشت. به اتفاق هم بشنویم.
مسئله آرنج هم صدا میده.
از بستگی آلرژی داشتم.
رفتم
متخصص عصب کشید، عکسمو کردن و اصلا نیاز به عصب.
اینجا طبیب. پالسش شما پالسوهستشان برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت. امیدوارم هر جا که هستید موفق و سلامت باشین. محمد حسین شجاع مرادی هستم، فوق تخصص نفرولوژی بزرگسال، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. در خدمتتون هستم اگر سوالاتی رو در زمینه بیماری‌ها و مسائل کلیوی داشته باشین، در این برنامه پاسخگو خواهم بود. در رابطه با بیماری‌های کلیوی یه مختصری بخوام خدمتون توضیح بدم. کلیه‌ها دو تا عضو لوبیای شکل هستن که در پشت بدن در کنار ستون فقرات قرار دارن. در واقع کلیه‌ها پالایشگاه بدن هستن و سموم و مواد زائدی که از متابولیسم تو بدن ما تولید میشه دفع میکنن، نقش خیلی مهمی رو دارن در تنظیم محیط بدن، که محیط بدن علارغم این که ما ورودی های متفاوتی داره یک محیط ثابت و باثبات باشه، الکترولیت های بدن توی سطح مشخصی باشن و در شرایط مختلف یک وضعیت پایدار رو، همیشگی رو توی بدن ایجاد میکنن که ما از سلامت کافی برخوردار باشیم.
اینجا طبیب. پرسش از شما پاسخ از پزشکان. برنامه از شبکه رادیویی سلامت. پرسش از شما پاسخ از پزشکان. اینجا طبیب.
در رابطه با بیماری های کلیوی متاسفانه یا خوشبختانه کلیه های ما بسیار نجیب هستن و تا زمانی که قسمت قابل توجهی از کار کرده اونها از بین نرفته باشه علامتی رو نشون نمیدن و در واقع این کلیه ها رزرو خیلی زیادی رو دارن و حتی اگه قسمتیشون هم آسیب ببینه سایر قسمت های کلیه سعی میکنه عمل کرده اون قسمت آسیب دیده رو جایگزین کنه و جبران کنه. بنابراین بیماری کلیوی معمولا در ابتدا علائم بسیار کمی دارن و در واقع وقتی مشکل ایجاد میشه که قسمت بسیار قابل توجهی از کلیه های ما عملکردشون رو از دست داده باشن و این مسئله اهمیت غربالگری و توجه به علائم خیلی خفیف رو هم برای ما مشخص میکنه. بنابراین ما خواهش میکنم به علائم خیلی خفیف مثل مثلا وجود خون در ادرار، کاهش حجم ادرار، بالا بودن فشار خون حتما و همیشه توجه قابل توجه داشته باشین. منتظر شنیدن سوالات شما در از برنامه اینجا طبیب رادیو سلامت هستی.
سلام علیکم، صبح عالیتون بخیر باشه. سوال من اینه که الان مدتی تقریبا دو هفته سه هفته یه که قوزک پای چپ من هم از بیشتر سمت بیرون قوزک پا متورم میشه. این تورم یه موقع خیلی زیاده، یه موقع کم میشه، در حالی که من دیابت دارم و قرصای مربوط به دیابت رو دارم مصرف میکنم. تکرر ادرارم تقریبا دارم، به محض خوردن مایعات بلافاصله مدت کوتاهی بعد باید برم دستشویی. اینی که خواستم ببینم این تورم قوزک پا میتونه مال کلیه باشه. خیلی ممنون از جواب شما. شم نجات هستم از تهران.
خب سوال خوبی رو پرسیدن. تورم پا میتونه نشانه بیماری های مختلف باشه، از بیماری های کلیوی، کبدی، قلبی. حتما بایستی از این نظر بررسی بشه. بعضی از داروها هم میتونن باعث تورم مچ پا بشن، مخصوصا داروهای فشار خون. این شنونده محترم باید توجه داشته باشن که چون بیماری قند دارند هم حتما و حتما باید از نظر مسائل کلیوی بررسی بشن، چه علامتی داشته باشن چه علامتی نداشته باشن. بنابراین من بهشون توصیه میکنم که تحت نظر یک متخصص داخلی یا یک فوق تخصص نفرولوژی باشن و سالانه از نظر بروز آسیب‌های کلیوی ناشی از قند ارزیابی بشن و این شکایت خاصشون و همینطور تکرر ادرارشون مورد بررسی قرار بگیره. شنوندهی پرسیدن که به علت تشنگی شدید خیلی خیلی خواب آب میخورم اما ادرارم خیلی کم است، چه باید بکنم؟ چهارشماره آخرشونم 51-83 هست. خب این سوالیه که خیلی از ما میپرسن در رابطه با میزان مصرف مایعات. میزان صحیح مصرف مایعات چطور باید باشه؟ خب میزان مقدار مصرف مایعات بستگی به خیلی عوامل داره، دمای محیط، شغل فرد، اینکه چقدر با گرما مواجهه داره و همه اینها بایستی در میزان مصرف صحیح آب لحاظ بشه. معمولا خداوند متعال یک در واقع نشانگر یا تو بدن ما قرار گذاشته به اسم تشنگی و ما همیشه به افراد توصیه میکنیم که بر حسب میزان تشنگیشون آب بخورن. خب الان فصل گرما هست، فعالیت تو فصل گرما زیاده، تابش اشعه آفتاب خیلی زیاده و میزان نیاز به مصرف آب خیلی بیشتر از فصل سرما خواهد بود. بنابراین نمیتونیم یک مقدار مشخصی از مصرف آب رو برای هر تعیین کنیم، به خیلی عوامل این میزان بستگی خواهد داشت. اگر ادرارشون کم هست، علارغم این شنونده عزیز ما، اگر ادرارشون کمه علارغم مصرف قابل توجه مایعات، اون موقع لازمه که یه بررسی از نظر مشکلات کلیوی انجام بشه، مخصوصا اگر با پرفشاری خون و ورم همراه باشه. یه نکته دیگه هم اینه که اون افرادی که نارسایی کلیه دارن، این تصور که اگر آب زیاد مصرف کنند کلیهشون کار کردش بهتر میشه، الزاماً صحیح نخواهد بود. مصرف آب باید بر اساس تشنگی و به صورت منطقی باشه و مصرف بیش از حد آب الزاماً به کارکرد سعی کلیه ها ارتباط نخواهد داشت. شنونده پیامک زدن با شماره 4 شماره آخر 0383، آیا مشکل کلیه وی ارثیه، یعنی از والد به فرزند منتقل میشه؟ خب این هم سوال جالبی هست. ببینید، یه دسته ای از بیماران بیماری های کلیوی زمینه ارثی دارن. اون بیماری ها مشخصه و اون فردی که این بیماری رو داره خودش بهش در واقع تشخیصش براش مسجله و ما معمولا به این افراد توصیه میکنیم که فرزندشون رو هم از نظر فرزندانشون و بستگان نزدیکشون رو هم از نظر ابتلا به این بیماری ها به صورت اختصاصی و به صورت دوره‌ای مورد بررسی قرار بدن. از جمله بیماری های کیستی بزرگسالان و بیماری های کیستی نوزادان که خود اون فرد مشخص ابتلا بهش و میتونه بایستی حتما بچه هاشون از این جهت بررسی بشن. البته این نکته رو همینجا بگم که بیماری های کیستی کلیوی در واقع خب علل مختلفی دارن و زمینه ارثی فقط یکی از اونهاست. از جمله بیماری های ارثی دیگه کلیوی که زمینه ژنتیکی کاملا مشخص داره، حالا سندروم آلپورت هست که باز هم اون فرد مبتلا کاملا تشخیصش مسجل و مشخص هست و باز هم ما اینها رو توصیه میکنیم که بستگان نزدیکشون مورد بررسی قرار بگیرن. اما یه نکته خیلی مهم اینه که بیماری های کلیوی اکثرا حالا زمینه ارثی مشخصی ندارند و توصیه میشه که افرادی که یک در واقع عامل خطر محیطی مثل دیابت یا عامل خطری دارن مثل دیابت یا فشار خون حتما از نظر بیماری کلیه بررسی بشن. شنونده پرسی پیامک زدن آیا کمبود ویتامین د میتواند موجب ایجاد سنگ کلیه بشه؟ جواب این سوال اینه که به هر حال کمبود ویتامین د بایستی درمان بشه و سنگ کلیه تشکیلش مستقل از کمبود ویتامین د هست. اما نکته‌ای که این جا باید لحاظ بشه اینه که ما با درمان بیش از حد ویتامین د کمبود ویتامین د مواجه نباشیم و اون فرد مبتلا اون فردی که کمبود ویتامین د داره دچار مسمومیت با ویتامین د نشه. مسمومیت با ویتامین د میتونه سنگ کلیه ایجاد بکنه. متاسفانه ما خیلی میبینیم، حداقل هر ماه یه نفر رو میبینیم که مصرف بیش از حد ویتامین د داشته و دچار سطوح خیلی بالای ویتامین د شده و مشکلاتی هم برای کارکرد کلیهش ایجاد شده، هم از اون بر ممکنه که مسمومیت با ویتامین د سنگ کلیه رو هم سبب بشه. پرسیدن که بفرمایید برای فرد دارای کلیه کمکاو و پروستات خیلی بزرگ چه توصیه هایی از جمله توصیه های غذایی دارین؟ خب در رابطه با کلیه های کمکاو همونطوری که اون اول برنامه خدمتون گفتم، کلیه ها در واقع پالایشگاه بدن هستن. وقتی که کلیه کم کار میشه در واقع این پالایشگاه بدن نمیتونه همه سموم و مواد رو از بدن دفع بکنه. بنابراین یک راه خیلی مهم و یک درمان خیلی مهم در درمان کمکاری کلیوی اینه که هر ماده‌ای وارد بدن نشه. از جمله مهمترین سمومی که میتونه تو کمکاری کلیه آسیب برسونه مصرف نمک هست. ما معمولا مصرف نمک رو تو بیمارانی که کمکاری کلیوی دارن توصیه میکنیم که اکیداً و شدیداً محدود بشه به همون نمکی که تو طبخ مواد غذایی هست. بایستی خدمت شنوندگان محترم توضیح بدم که در واقع مهمترین عامل لود نمک، مهمترین عاملی که نمک رو به بدن میرسونه، غذاهای پروسس شده، غذاهای کنسرو شده، مثلا خیارشور، ترشی، تون ماهی، سوسیس و کالباس و اینها هست. و ما اگر همینها رو محدود کنیم تا 70% دریافت نمک ما کاهش پیدا میکنه. پس یکی از توصیه ها اینه که غذاهای پروسس شده، غذاهایی که نمک توش تو طبخش زیاد به کار رفته شده، تا حد امکان کمتر مصرف کنن. خب رژیم کم پروتئین از جمله توصیه های دیگه هست که خوشبختانه رژیم ایران، رژیم غالب ما ایرانی ها رژیمی نیست که پر پروتئین باشه و روزی مصرف روزی یک وعده غذای گوشتی که ترجیحاً ما توصیه میکنیم به دلیل پایین بودن اسید اوریک و چربی، گوشت سفید باشه، هم تو این موارد میتونه سودمند باشه. سایر توصیه ها در رابطه با رژیم غذایی میبایست بر اساس اون عامل زمینه‌ای بیماری کلیه باشه و همونطوری که گفتم مصرف مایعات خیلی زیاد نمیتونه کمک بکنه و از اون طرف موادی که فسفات خیلی بالا دارن مثل نوشابه، تو فرد مبتلا به نارسه کلیه میتونه به شدت نوشابه یا سس مایونز و سس قرمز میتونه به شدت آسیب زا باشه. شنونده ای پرسیدن با سلام، آب تصفیه تو سنگ کلیه تأثیر داره یا نه؟ خب این یه سوالیه که خیلی مکرر از ما پرسیده میشه که آیا سنگ کلیه با نوع آب مصرفی ارتباط داره یا نه؟ جواب این سوالم اینه که حجم آب مصرفی خیلی خیلی مهمتر از نوع آب مصرفی هست و اگر ما مصرف مایعات فراوان داشته باشیم، اون املاح اندک آب تأثیری نخواهند گذاشت در تشکیل سنگ کلیه. واسه همین ما توصیه‌مون مصرف فراوان مایعات هست در بیمارانی که سنگ کلیه دارن و خیلی توصیه نمی‌کنیم که به روش‌های پردردسری مثل دستگاه تصفیه آب رو بیارن، چون خود مصرف آب زیاد باعث میشه اون املاح رقیق بشن در ادرار و رسوب نداشته باشن. خب سوال پرسیدن بنده در دو کلیه شن دارم، دکتر برام دو داروی گیاهی تجویز کرده، سوال من اینه که تا چه مدت باید این داروها رو مصرف کنم و راهکار چیه؟ خب این هم در واقع یه چالش دیگه ایه که ما باهاش مواجه هستیم. سنگ کلیه معمولا یک عامل متابولیک زیرش هست که باعث شده سنگ کلیه تشکیل بشه، مثل بالا بودن کلسیم ادرار، بالا بودن اسید اوریک ادرار و عواملی از این دست. بنابراین مخصوصا کسایی که سنگ‌های دو طرفه یا سنگ‌های مکرر ادراری دارن بهشون توصیه میکنیم که اکیداً به یک نفرولوژیست مراجعه کنن و از نظر عاملی که باعث ایجاد سنگ کلیه شده بررسی بشه. داروهای گیاهی بعضن مثل دو تا دارویی که این شنونده محترم مصرف میکردن میتونه تو کوتاه مدت با تغییراتی که ایجاد میکنه در دفع سنگ کمک کنه، ولی معمولاً تأثیر چندانی در پیشگیری از سنگ‌های آینده نخواهد داشت و بررسی متابولیک و بر اساس اون تجویز داروی لازم برای جلوگیری از تشکیل سنگ‌های ادراری توصیه میشه. شنونده با چهار شماره آخر 728-84 پرسیدن که تشخیص قطعی کلیه پولیکیستیک به چه صورته؟ خب تشخیص کلیه پولیکیستیک بر اساس یافته‌های در مراحل آخر بر اساس یافته‌های سونوگرافی خواهد بود، کیست‌های متعدد دو طرفه که همه جای کلیه رو اشغال کردن. خب یه موقع هستش که خب بیمار تو این مرحله برسه، خود رادیولوژیست هم به ما این تشخیص رو در واقع پیشنهاد میکنه، ولی یه موقع هستش که بیماری کلیه پولیکیستیک هنوز این کیست ها انقدر تشخیص نشد، انقدر تشکیل نشدن که تو سونوگرافی به وضوح مشخص بشن. بنابراین اینجا باید از روش‌های حساس‌تری استفاده کرد، مثلا MRI که کیس‌های خیلی کوچیک رو میتونه نشون بده تو سنین پایین. البته خب ما معمولا این رو توصیه نمی‌کنیم، مگر کسی باشه که بخواد مثلا کلیهشو اهدا کنه و سابقه خانوادگی کلیه پولیکیستی داشته باشه. اگر کسی سابقه خانوادگی داره، در حال حاضر کیست نداره، توصیه میکنیم که مرتب سونوگرافی انجام بده و بر اساس تعداد کیست ها و سنش ما به یه طرف دو طرف بودنش متوجه بشیم که این در واقع مبتلا به ایشون مبتلا به کلیه پولیکیستیک هستند یا نه. شنونده‌ای با شماره 4 شماره آخر 4434 پیامک زدند که خانم 68 ساله‌ای هستند، مدت 4 سال متوجه شدم سنگ 14 میل در کلیه چپ دارم، درد و ناراحتی دیگه ای ندارم، سونو نشون داده که پایین کلیه است. یک دکتر میگه عمل کن، یکی میگه دست نزن، چه کنم؟ خب ببینید، ما اولین توصیه‌ای که به این شنونده محترم داریم اینه که اول از همه یک بررسی انجام بشه که چرا سنگ کلیه تشکیل شده و علت تشکیل سنگ کلیه چی هستش، مخصوصا سنگ به این بزرگی. آیا لازمه که با درمانهایی کمک کنیم که لااقل سنگهای دیگه تشکیل نشه، یا همین سنگ 14 میلیمتری در طی زمان بزرگتر بشه یا نه؟ و یه توصیه کلی در مورد سنگ‌ها، مخصوصا سنگ‌های بزرگتر، اینه که این سنگ‌ها باعث انسداد نسبی میشن در مسیر ادراری و میتونند به مرور در عملکرد کلیه تأثیر بذارن. اینکه جراحی لازم هست یا چه روشی لازمه برای اینکه این سنگ در واقع خارج بشه از بدن و اصلا آیا امکانش هست یا نه، لازم هستش که یک مقدار دقیق‌تر با روش‌های تصویربرداری بیشتری این محل سنگ اندازش و بررسی بشه و اینکه آیا بیمار اصلا شرایطش هستش که ما بتونیم این سنگ رو خارج بکنیم یا نه.
برای طرح پرسش‌های پزشکی خود کافی است همین حالا تماس بگیرید. 2265-2876 اینجا طبیب. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:05 صبح. پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. 2265-2876.
ضمن تشکر از آقای دکتر، سوال من این هست که در مورد خانم 59 ساله که GFR آزمایش خونش 73 هست، میخواستم ببینم آیا این مشکلی نداره؟ این خانم هیچ مشکلی هم نداره، بیماری خاصی نداره. متشکرم.
خب سوال جالبی رو پرسیدند. جدیدن آزمایشگاه هایی که بیماران مراجعه میکنن با استفاده از نرم افزارهایی که هست میزان عملکرد کلیه رو تخمین میزنه و بیماران بعضن دچار نگرانی میشن و به ما مراجعه میکنن. نکته ای که اینجا هست، اگر این شنونده محترم ما هیچ بیماری زمینه ای نداره، جای نگرانی نیست. در واقع تا موقعی که جی اف آر ما بالای 60 هست، عددی که در واقع آزمایشگاه تخمین زده، ما خیلی مخصوصا تو افرادی که سنشون بالاتر هست ما معمولا خیلی نگران نمیشیم. البته خب این رو بعد در کنار عوامل دیگه مثل آنالیز ادراری و بیماری های زمینه‌ای مثل مرض قند و فشار خون قرار بدیم. همینطور سن بیماران، تو این بیمار خاص من اکیدا بهشون توصیه میکنم که جای نگرانی نیست اگر بیماری زمینه‌ای ندارن، اگر آنالیز ادراریشون طبیعیه و فقط لازمه که به صورت دوره هر 1 تا 2 سال در واقع عملکرد کلیهشون ارزیابی بشه و فشار خونشون رو هم به طور مرتب ارزیابی بکنن.
من یک دوست داشتم که دفع پروتئین داشت و ایشون به مرگ منجر شدن. حالا برای اطلاعات خودم، خودم سالم هستم، گفتم ببینم اصلا دکتر در مورد دفع پروتئین و اوره کلیه اینو بفرمایید برامون توضیح بدن. با تشکر، خیلی ممنون از شما.
سوال مهمی رو پرسیدن. در واقع همونطوری که ابتدای برنامه هم گفتم، علائم